الحمد لله رب العالمين بحث ما درباره منازل السائرین حاج عبدالله انصاری بود. از کردیم 100 منزل رو 10 تا 10 تایی رو معرفی کردن، از بدایت ها، ابواب، معاملات، اخلاق، اصول، راضی ها، احوال، ولایات، حقائق و نهایات. به احوال رسیدیم که منزل محبت، غیرت، شوق، قلق، عطش، وجد، دهش یا دهشت، هیمان، برق و ذوق بود که ما در جلسه قبل وجد رو توضیح دادیم. امروز میخواییم منزل دهش یا دهشت رو توضیح بدیم. استناد کرده به آیه 31 سوره یوسف، فلما ما رأینه اکبر نهو، وقتی که حضرت یوسف رو دیدن او رو بزرگ خوندن، عظمت یوسف رو، چون برقال زلیخا رو زنان مصر مسخره می کردن که تو مثلا تو این موقعیت و جایگاه چطور عاشق یوسف شدی. او یه نقشه ای کشید و برای یوسف وارد مجلس زنان شد و وقتی در حال دیدن او رو بزرگ خوندن و عظمت او رو یافتن. این در واقع حالا واژه دهشت در این آیه نیست، اما محتوای دهشت از دهشت یک حیرت است، یک حیرت فراگیری است که در رویارویی با یک امر ناگهانی بر عقل انسان، بر علم انسان، بر صبر انسان غلبه پیدا میکنه. یعنی اگر یه دفعه انسان با یک امر ناگهانی روبرو بشود، یک حیرتی پیدا بکنه که این حیرت بر عقلش غلبه پیدا کنه، بر علمش، بر صبرش، حتی ازش تعبیر میکنن به دهشت. دهشت در کتاب منازل سائرین سه مرحله برای گفتن، یه درجه برای دهشت گفتن. یکی دهشت مرید است، دوم دهشت سالک است و سوم دهشت محب است. خب می‌بینیم که مرحله سوم از دوم، دوم از اول بالاتره. مرید یعنی اون کسی که اراده کرده است که سلوک رو شروع کنه. سالک کسیست که سلوک رو شروع کرده است و محب کسیست که به مقام محبت رسیده، یعنی در واقع بخشی از هدف رو حل کرده است. دهشت مرید همه اینها دهشته، یعنی حیرت فراگیره. همه اینا حیرت فراگیره که بر عقل و بر علم و بر صبر آدمی غلبه پیدا کرده، اما نوعشون فرق داره. در دهشت مرید حالش بر علمش چیره می شود و به مقتضای حال، نه علم، به مقتضای حال خواستار دیدار محبوب است. ببینید وقتی کسی مثلا علم به خدا پیدا میکنه و به احتضای علم به خدا مشتاق دیدار خداست، این علم حصولیه، خیلی اثری و خیلی کار کردی نداره.
فرض کنم خدمت شما، گاهی اوقات با علم شخص دوست داره محبوب رو ببینه، یه وقت با حال معنوی پیدا کرده و با این حال معنوی که از سنخ علم فضولی هست، از سنخ امر درونی هست، علاقه پیدا میکنه. رضا میگه در این دهشت مرید، در این دهشت مرید عارف حالش بر علم غلبه داره. بفرمید
باش.
خب حالش بر علمش جیره می شود، این میشه دهشت مرید.
خب
البته حالا توضیحات دیگری هم میده، میگه در دهشت مرید وجد بر طاقتش غلبه می کند. این وجدی که در سه گذشته توضیح دادیم، صبر بر صبر و طاقتش غلبه پیدا می کند و صبر و بردباری سالک تمام می شود و زاری و بزاری می افتد. شب یه بعضی عشقهای مجازی که عاشق به معشوقش نمی رسه و دیگه صبرش لبریز می شه و شروع می کنه به زاری کردن، در این عشق معنوی هم همین طور هست. شب دیگه کاسه سرش لبریز می شه، دیگه نمی کنه تحمل کنه این دوری رو و شروع میکنه به زاری کردن. و همچنین در ادامه این دهشت مرید یک کش بر همت و اراده حاکم میشود و کشف و شهود جایی برای همت و اراده نمیگذارد. چرا؟ چون به هدف و به هدف رسیده. ببینید اراده چیه؟ همت چیه؟ ما باید چی اراده میکنیم؟ مثلا اراده میکنیم که فرض کنید این شی رو جا به جا کنیم، همت میکنیم این شی رو جا به جا کنیم. خب وقتی شی رو جا به جا کردیم دیگه اراده کنیم چی رو جا به جا کردیم؟ وقتی شخص یعنی کسی که دهشت مرید رو پیدا کرده کشفی پیدا کرد در حد خودش، و کشف یعنی چی؟ یعنی دیدن محبوب. کشف یعنی رسیدن به هدف. یه وقتی به هدف رسیده دیگه همت و اراده چه معنایی داره؟ کشف بر همت و اراده حاکم میشه. کشف و شهود جایی برای همت و اراده نمیذاره، چون رسیده به مقصد، هدف رو یافته دیگه. یا یافته هدف رو دیگه نیازی به همت و اراده نیست. این میشه دهشت مرید. دهشت سالک بالاتره، غلبه خدابینی بر خودنگری. به تعبیری حاضر میگه غلبه جمع بر رفت. رفت یعنی همین بیوگرافی. آقا تو کی هستی؟ من اینم، این کاری کردم، کاری کردم، اینجا رفتم، اینجا رفتم، این برنجه بیردم، اینجا بیردم، این خودشو برو عرفی میکنی. جمع یعنی این که کل عالم مظهر اوست. ما چی از خود رو نداریم؟ ما عدم هایی، ما هستی هان و ما. لذا خدابینی در خودنگری غلبه پیدا میکنه، جمع بر رفت غلبه پیدا میکنه و صبر بر وقت بنده چیره میشود. این تعابیر خود حاج عبدالله، من توضیحش رو میدم. صبر بر وقت بنده چیره میشود یعنی چی؟ صبر یعنی شهود حرف کنم قدیم، شهود حق قدیم. وقت یعنی چی؟ یعنی یافتن حادث. به تعبیر شهود و یافتن حادث. اینکه صبر بر وقت بنده چیره می شود یعنی شهود حق قدیم. صبر یعنی قدیم، موجود شهود موجود قدیم در یافتن موجود حادث غلط بدون کن. ما آدم ها عمدتا در حال یافتن حوادثیم، ما موجود حادث میبینیم، ما میز میبینیم، صندلی میبینیم، شجر میبینیم، حجر میبینیم، فلک میبینیم، هدر میبینیم. هر چیزی که میبینیم حقه. عارفی که دهشت سالت پیدا میکند دیگه سبق میبیند، قدیم میبیند، نه موجود حادث رو. یعنی اگر موجود حادث رو میبینه، از اون موجود حادث رو با روشنای حق میبیند. مثل فرض کنید خورشیدی که کل عالم روشن کرده، ما دیوار روشن، انسان روشن، درخت روشن، حیوان روشن، زمین روشن میبینیم، اما خورشید رو نمیبینیم. اما انسانی که خورشید رو ببینه میبینه که همه نور مال اوه و تمام این موجودات نورشون از او گرفته شده. و ادامه میفرمد در توضیح دهشت ثابت، میفرمد مشاهده حق بر روح بنده مستولی میگردد. یعنی وقتی دهشت ثابت حاصل شد دیگه اون چه غلبه داره بر روح انسان و مستولی روح انسان مشاهده حقه. وقتی خدا بینی بر خودنگری غلبه پیدا کرد، وقتی سبق بر وقت چیره شد، طبیعی است که مشاهده حق بر روح انسان مستولی میشه. این هم دهشت ثابت. دهشت محب چی هست؟ این بالاتره. یه دهشت محب می‌فرماید غلبه وصل است بر لطف. عرض کردم همیشه درجه سوم از هر منزلی مرتبه توحیدی اون منزله. دهشت محب غلبه وصل است بر لطف. لطف وقتیه که فقد نیستیه بعد خدا لطف میکنن. اما وقتی به مثال آدم رسید دیگه لطف یعنی چی؟ رسیده است دیگه، یافته. غلبه وصل بر لطف، غلبه نور قرب بر نور عطف یعنی عطوفت و مهر. توی وقتا محبت میکنه، مهر میبرده، وقتا نمیده یا خود بگرده، فاصله دیگه نداره. غلبه نور قرب بر نور عطف و مهر. یا غلبه شوق عیان بر شوق خبر. یا خبر معشوق رو به ما میدن. آقا معشوق، معشوق داره میاد، اینطوری است، اونطوری است، زیبایی‌هاشو میگه. یه وقت نه، خود معشوق رو یافته و شوق میبرده در محضر اوست. و اینجا غلبه شوق عیان است بر شوق خبر. یعنی دیگه بله، خبر دادن از معشوق هم شوقی میاره. بذار بعضی از خبر ما بودن بگم که در یه جلسه مقام معظم رهبری حضور داشت، بعد ذکر خیر شما رو داشت خبر میدن، خوشحال میدادن. بعد آقا چه یادم مثلا ما کرد؟ حالا مثلا در نظر بگیرید یه خبر مستند اینا برسه، آره جلسه حضرت ولی عهد سلام علیه بود، یاد ما کرد. چرا دم چه کیف میکنه؟ حالا یه وقت تو این حضرت ولی عهد سلام علیه میگه بیا دیداری با من داشته باش، بیا ببینمت. خیلی فرقشه. شوق عیان غلبه پیدا کنه بر شوق خبر، خب یه درجه بالاتر. این یه دهشت محب است. در واقع یک خواجه عبدالله انصاری میخواد بگه که اگر این اتفاقات بیفتد دهشت و حیرت تحقق پیدا میکنه. یعنی اگر غلبه شوق عیان شد بر شوق خبر، یک دهشت محبی حاصل میشود. این دهشت، دهشت محبه. ببینید این دهشت و حیرت زیرا شکه. خیلی فرق داره. شک نمیدونی معرفت چیه، نه این حیرت همراه با علم با معرفت توجه داره. مثلا این که فرض کنید یک کسی رو برن پیش مثلا بودن دیگه، مثلا مگر همین در کربلا برها شم
در نه تنها محضر امام حسین بود، بلکه حتی به امام حسین هم تسلیده بود، یه روز سینه امام نشسته بود، اما هیچ حیرتی نداشت، هیچ دهشتی نداشت. اما زهیر بن قین وقتی امام رو دید حیرت پیدا کرد. توجه دارید؟ یا مثلا حر بن یزید حیرت پیدا کرد و لذا توفیق توفیق شهادت نصیبشون شد، توفیق همراهی حضرت نصیبشون شد. این هم منظر دهشت. انشاءالله خداوند نصیب همه ما بکنیم مقام. منزل بعدی رو هم عرض بکنم، منزل حیمان هست که در واقع هشتمین منزل هست از منازل احوال. منزل حیمان رو خواجه عبدالله آیهی که برای ذکر کرده آیه 143 سوره اعراف هست. و خر و موسا سعخا خر و موسا سرخواب. بلی خدا این آیه رو که دید که برو حضرت عیسی خر داشته، موسا خر نداشته. این از اون معلوم اشتباهاتیست که در قرآن آمده معاوضه. وقتی کسی علم نداشته باشه از این اشکالات هم میگیره، وقتی از این اشکالاتی که به قرآن گرفتن از این سمه. و خر و موسا سرخواب یعنی موسا وقتی تجلی خدا رو دید مدهوش بر زمین افتاد. این بیهوش ها نه، مدهوش. بیهوش فرق میکنه با مدهوش. این بیهوش مدهوشی رو ایشون حیمان گرفته. حیمان یه نوع آشفتگیه، یه نوع اضطرابه، یه نوع حیرته، یه نوع تعجبه، مثل دهشت، مثل دهشت، مثل وجد. اما وجد گفتیم یه بیقراریه. این بیقراری وقتی فراگیرتر شد میشه دهشت. دهشت حیرت فراگیره. حیمان هم حیرته، نوعی درجات هم. حیمان هم یه نوع حیرته، یه نوع استرابه، یه نوع تعجبه، یه نوع آشفتگی. نه یه آشفتگی های عوامانه، آشفتگی عارفانه هست که زمام اختیار از دست می رود. زمام اختیار از دست می رود و از دهشت ماندگارتره، توصیفتره، برخلاف دهشت که خب زمانش کوتاه‌تر است، وجد هم کوتاه‌تر از دهشت و حیمان پایداریش بیشتر از بقیه. پس اینا همه یه چیزن، همه حیرت هم، اما حیرت های شدت و ضعف هم. حیمان حیرت شدیدتری. خب این هم سه تا درجه برای ذکر کرده خواجه عبدالله انصاری. من این شکلش رو عرضی کنم که یکی درجه اول از حیمان، درجه اول حیمان، درجه دوم حیمان و درجه سوم حیمان. درجه اولش چیه؟ میگه حیمان فی شیم اوائل برق لوت این دقت تریخ. یعنی چی؟ یعنی یه آشفتگی، یه تحیری، یه حیرتی که از نظر کردن بنده، از نظر کردن بنده در نخستین برقهای لطف الهی هنگام سلوک الهی حاصل می شود. این ترجمهش بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی شروع می کنه سلوک الهی رو، یه لطف الهی نمیبش می شه. وقتی سلوک الهی
بشون کرد، یه لطف الهی نصیبش میشه و این لطف الهی برقهایی شعله هایی در دل او ایجاد میکنه، نورانیتی به او میده که از این نخستین نورانیت و برقهای الهی یه حیرتی پیدا میکنه. با این که قدر خودشو، منزلت خودشو، ارزش خودشو، به تعبیر خارجی دیگه قیمت خودشو بسیار پایین میدونه، بسیار ناچیز میدونه. یعنی سالک وقتی شروع میکنه در آغاز سلوک خود را حقیر میداند. خود دقت کنید این آغاز اوائل برق لطف منظورش این آدمی نیست که تازه سلوک رو شروع کرده،
تازه
جز آغاز مراحل آغازین برق لطفه. مثل اینکه فرق کسی اول ابتدای شروع کرده، اول راهنمایی، اول دبیرستان هست، اول دبیرستان نه این طور که درست رو میخواد شروع کنه، اول این وقته. یعنی این شخص آغاز سلوکی که مورد لطف الهی قرار میگیره و برق و شعله نورانیت الهی نصیبش میشه. لذا میگه سالک در آغاز سلوک خود را حقیر میدونه، ناچیز میبینه و لطف الهی. حالا چیزی کمی نیست آدم خودشو ناچیز بدونه، مگه هر کسی خودشو خیلی آسمان انا ربکم الاعلی میگه؟ نه، وقتی به مرحله رسید که خودشو ناچیز دانه، این آغاز یک سلوک درجه بالاتر است که لطف الهی شاملش میشه و با لطف الهی حیرت زده میشود. این درجه اول. درجه دوم، حیمان فی تلاطم امواج تحقیق. تحقیق اینجا یعنی علم، اما علمی که میراث عمل است. خیلی ظریفه. ببینید یه وقت عمل میراث علم است. مثلا شما یاد گرفتید نماز خوندن و بعد شما که به نماز خوندن، این نماز خوندنتون میشه میراث علم. یه وقت علم میراث عمله، یعنی آدم مقید نماز میخونه، نماز اول وقت میخونه، با حال با کیفیت با اینا میخونه، بعد خداوند به او یک علمی عطا میکند. اون علم چه علمیه؟ اون علم، علم الاسرار است. اون علمی که منشأ عمل است، علم اقتصادی. اگر عمل انسان مقید بشه و از به یه علمی میرسد که علم اسراره، نه علم زواره. اسرار نماز رو دیگه میابی و شهود میکنی. تحت سنده نیست، علم اسراری که میراث عمله. این یه امواجی داره، تلاطم میکنه این امواج، حیمان در تلاطم امواج تحقیق به دست میاد. یعنی چی؟ یعنی سالک با برهانهای روشن آشنا میشه، بعد کم کم نور حق او رو فرا میگیره عمل میکنه، اسرار اون عمل درش آشکار میشود و بعد اسرار رو که یافت حیمان پیدا میکنه، یعنی مبهوت میشه، متحیر میشه. توجه دارید؟ نمازشو میخونه، با خوندن نماز اسرار نماز براش کشف میشه، بعد
مربوط میگه الله اکبر، این آثار نماز است، این آثار احترام به والدین است، این آثار راستگویی است، این آثار صدقه است، مربوط میمونه. دیدید مثلا فرض کنید یه وقت آدم توی مسابقه شرکت میکنه، مثلا تو قرعه کشی، یه دفعه بهش میگن مثلا یه ماشین مثلا بیشیشی بنده شده، یک مثلا از کنم خدمتتون خونهی برنده شده، محبوب میشه. در خود من یه اتفاق افتاد، از کنم خدمتتون ما جامعه مصطفی بگیم، یه بعد یه خودهی گفت از آقا مبارکه چی؟ خب ماشین برنده شدی، اسم اینجا هست. گفتم بابا ما حوصله ندارم، فرده فرده شوفی روزنامه رو بود جلو بود بگیم برای اسم نوشته هست. این دفعه مبهود موزیم محجب رو میگن یه بنده خدایی عرض کنم خدمتتون چون حالا لطیفه ایش میگن این بخت آزمایی ها یک چند مثلا میلیون دلار برنده شد، این بانک مسئول بانک گفت خب چیکار کنیم چیکار نمیم، یه دفعه خبر رو بهش میدیم یه سکته کنه. رفتن خلاصه به اون بنده خدا گفتن که فلانی زمینه رو فرام براش کرد که مثلا اگر شما تو بخت آزمایی شرکت کردی دوست نداری شرکت کنی؟ گفت چرا شرکت کنی؟ فعال شرکت اگر کردی برنده بشی مثلا فرض کنید فلان میلیون دلار جایزه بهت بدن، چی کار میکنی با این پول؟ گفت اگر این باشه که این پول رو میدم به تو هدیه. تا اینو گفت اون بنده خدا زیده کرد. یه وقت آدم توی مسائل طبیعی از این حیرت ها پیدا میکنه. حالا این حیرت معنوی است که شخص اول یک علم اکتسابی، برهانهای روشن نصیب شده، بعد توفیق لطف الهی هم نصیب شده که عمل کنه به اون علم، و بعد این از این علم از این عمل یک علم به اسرار عمل پیدا کرده و یک امواج تحقیق نتیجه شده که امواج هم تلاطم میکنن و در اثر این تلاطم یعنی در اثر ظهور اسرار این عمل این حیمان پیدا میکنه و حیرت پیدا میکنه. این هم درجه دوم. آره یعنی در واقع این علم دیگه این علم تعلمی علم در واقع لطفی هست در اثر به لطف بی حکمت و بی علت هم نیست، لطفی است که زایده عمل انسان است. در دیگه سوم از حیمان می فرماید حیمان عند الوقوع فی عین القدم. ببین درجه توحیدی حیمان یعنی چی؟ یعنی حیمانی و حیرتی که با افتادن در دامان الهی و دیدار نیروی ازلی و غرق شدن در دریای کشف پدید می آید. یه قدم که میگه یعنی فنای بنده در بقای حق، یعنی شخص در اثر فنای خود و یافتن بقای حق و بیاد از این منزل در واقع درک توحیدی رو، این حیمان و حیرت نصیبش می شود. مثل این افراد خدمتون یک کسی که دیگه مثلا یک رهبری در یک جلسه ذکر خیر شما رو داره، یه وقت یک مثلا قرآنی هدیه می فرسته برای شما، یه وقت رو میگه فلانی دعوت کنیم میخوام ببینمش،
و حضوری رو درس بکنه. هر کدوم از اینه یه درجه حیرت داره، ولی این در مثال سوم درجه حیرتش خیلی بالاتره. بحث بعدی برخ که یه مقدار کفایت میکنه.